سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که با اجرایی شدن دستور منع نشر تصاویر زندانجان در ولایت تخار، تلویزیون های این ولایت از فعالیت باز ماندند. این اداره به خاطر این محدودیت تازه ابراز نگرانی کرده و آن را به شدت عقب‌گرایانه خوانده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان بازنگری طالبان در این مورد شده. ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایات دیگر از جمله قندهار و میدان وردک نیز نافذ شده است. رسانه های ایران گزارش می‌دهند که 3 تن از افغان‌ها در یک حادثه آتش سوزی در تهران جان باختند. بر اساس گزارش روزنامه انتخاب، در رویداد روز یکشنبه در بازار آهنشاد آباد تهران 7 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افغان‌ها چیزی گفتن نشده. علت اصلی این آتش سوزی روشن نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 تن از افغانها از زندانهای عراق رها شده و به کشور بازگشتند. در اعلامیه روز دوشنبه این وزارت آمده است هرچند این افغانها اسناد قانونی داشتند، از 6 ماه به این سو در عراق زندانی بودند. پیش از این نیز 25 تن از افغانها از زندانهای عراق رها شده و به افغانستان برگشته بودند. بر اساس گزارش ها هزاران افغان در ایران، پاکستان و کشورهای عربی با اتهام های مختلف زندانی اند. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج کودکان روز دوشنبه در کابل در حال آغاز شد که امسال 22 مورد جدید این بیماری در افغانستان ثبت شده است. در خبرنامه دیروز وزارت صحت عامه حکومت طالبان آمده است که جلسات این نشست با اشتراک مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان‌های صحی جهان و شرکای کلیدی برنامه مأو پولیو یا فلج کودکان برای 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. ارزیابی پیشرفت‌های جاری برنامه فلج کودکان، شناسایی چالش‌های موجود در این برنامه و یافتن راه‌های حل مؤثر برای آن مسائل مورد بحث عنوان شده. افزون بر ثبت 22 واقعه پولیو در سال روان در افغانستان، در پاکستان نیز 28 واقعه شناسایی شده. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات صحی لبنان این آمار را شریک کردند. وزارت صحت لبنان گفته که 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش رویترز، شاروال جوزف تراد در حمله گفته است که در حمله هوایی اسرائیل در شهرک ایتو یک خانه هدف قرار گرفت که به خانواده های بیجا شده کرایه داده شده بود. این در حال است که میلیون ها اسرائیلی به خاطر شلیک راکت ها از لبنان در پناهگاه ها به سر می برند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت
شنونده رادیو آزادی هستید. دچار مشکل فنی شدیم. بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو کش میکنم مشکل را حل بکنه. میپردازیم به واکنش ها به من نشر تصاویر زندجان در تلویزیون ها از سوی طالبان.
در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده.
افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی 2024 رتبه 116 با سطح جدی گرسنگی در میان 127 کشور.
یکی حسیم از 8 ساله است، یکی احمد از 6 ساله است. دو خانم اینو به دو تا تکل بخیر لاغر مونده و وزن نمیکنه، ایش هم نمیتل.
وضع تحریم های تازه بر ایران از سوی بریتانیا و در جوزجان زنان این ولایت پیشه زراعت را کنار گذاشته و به پشم ریسی رو آوردن.
بیبا بیچاره زنا کل نگم یاد داشتیم کتا میکنیم اینا میکنیم کتا میکنیم یکی پشم هم میریشیم تا 12 بجه میشینیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. می پردازیم به واکنش سازمان‌های حامی رسانه‌ها به منع نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها از سوی حکومت طالبان. این سازمان‌ها اقدام طالبان در این مورد را نگران کننده خواندند و گفتند که این به مثابه منع فعالیت تلویزیون‌هاست. عالمان دین میگویند منع تصویر و عکاسی سبب مشکلات بزرگ می شود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
سازمان های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زیروح در رسانه ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض صریح آزادی بیان و یک گام دیگر به سوی محدود کردن اطلاع رسانی دانسته محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امر بالمعروف طالبان روز دوشنبه نافذ کردن قانون منع تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها را آغاز کرد. خبرنگاران آگاه از موضوع گفتند که این وزارت می‌خواهد که این قانون را به گونه تدریجی تطبیق کند. مرکز خبرنگاران افغان در تبیید می‌گوید که طالبان با این روش خود می‌خواهند که آزادی بیان را از بین ببرند. حشمت وجدانی سخنگوی این مرکز شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش دارند که رسانه‌ها فعالیت خود را کاملا متوقف کنند.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان است.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون برای همه افغانستان است و به گونه تدریجی نافذ خواهد شد. و ایمی افزاید که مسئولان تلاش خواهند کرد که مردم را قناعت دهند که به تصویر کشیدن موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است. آنسو حمید عبیدی رئیس سازمان حامی خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان از دو ماه به این سو با رسانه‌ها گفتگو دارند که از نشر تصاویر موجودات زیرو دست بکشند.
فشار بیشتر بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اداره طالبان اعمال میشه. در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده. در برخی از ادارات به بخشای نشرات دستور داده شده که من بعد شما حق نشر تصاویر و ویدیوها را در صفحات اجتماعی و وبسایت ادارات ندارین.
شماره از خبرنگاران روز دوشنبه تایید کردند که طالبان در ولایت میدان وردک عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع کردند. از چنین محدودیت در این اواخر در قندهار و تخار نیز گزارش شد. هرچند وزارت امر به معروف طالبان به تصویر کشیدن موجودات زیروح را بنا به تفسیر خود مخالف شریعت می‌داند، اما عالمان دین در این مورد نظر همسانه ندارند. دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر در مصر می‌گوید تصویر در صدر اسلام نکوهش شد چون جامعه آن زمان به بت‌پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود. حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت های وسیع بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد اشتراک زنان در بحث های زنده در رسانه ها را نیز ممنوع کردند. در برخی ولایت ها حتی نشر صدای زنان در رسانه ها نیز منع شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی سال جاری میلادی با سطح جدی گرسنگی در رتبه 116 در میان 127 کشور قرار گرفته. خانواده های نادار در افغانستان می گویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان از رشد و نموی سالم باز ماندند. بیایید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
با عمیق‌تر شدن بحران غذایی، افغانستان از نظر وضعیت گرسنگی امسال در فهرست کشورهای روبرو با سطح جدی گرسنگی رتبه بندی شده است. در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی یا GHI که روز یکشنبه نشر شد، افغانستان در میان 127 کشور با 30.8 امتیاز به رتبه 116 دو رتبه پایین‌تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشته‌اش که 114 بود سقوط کرده است. در ادامه آمده که 30.4% از جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جانهای خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن 44.6% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمولند و 30.6% آنان به سبب سوی تغذیه‌ها دچار کمبود وزن هستند. در شاخص جهانی گرسنگی GHI در کنار افغانستان وضعیت گرسنگی در 35 کشور دیگر که با بحران‌های همسان روبرو هستند جدی توصیف شده است. در گزارش آمده که از سال گذشته تا کنون شرایط اقتصادی در افغانستان دشوارتر شده، زیرا این کشور با یک بحران بشری طولانی مدت دست و پنجه نرم می‌کند که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. با این حال برخی از خانواده های نادار در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان قد کوتاه‌ترند و کمبود وزن دارند. ناجیه باشنده ولایت جوزجان و زرغونه باشنده ولایت بغلان در این مورد به رادیو آزادی می گویند.
یکی بچه ما 6 ساله است، ایمال نام داره، یکی احمد 6 ساله است. دو خانم اینم دو تا طفل بسیار لاغر مونده و وعد نمیکنه هیچ هم نمیشن. تو ما رسیدگی نتونستیم و وقت ما نرسه که خوب میوی سهی مثال رزای خوب برشان بتیم به خاطر زمی همی تشده. ما یک دیو زن هستم، این یک چاری پیلن یک چار تا کنی مردم این در کنه پروشی آوردم، این همی را دو داره گشتم بچیم. چار تا که اولاد دارم بچه زعیف لاغر هست بچیم، زعیف هست. من یک بچه که در نجاری شاگرد ماندم. آینده جور شوه برا خیر از گفته. یک جان مکتب میره، مدرسه میره، زعیف هست بچیم.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که با توجه به پیشرفت‌های محدود از سال 2016، پیشرفت به سمت هدف توسعه پایدار سازمان ملل برای ریشه‌کنی گرسنگی تا سال 2030 بعید به نظر می رسد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که وضعیت اقتصادی در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. اما حدود 2 هفته قبل اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از در خطر بودن میلیون‌ها افغان به دلیل کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری هشدار داد. به گفته این اداره اگر کمبود بودجه جبران نشود، وضعیت در این کشور بدتر می‌شود و پیامدهای ویرانگری به همراه خواهد داشت.
رادیو آزادی. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مردان و زنان بیمار در زمانهای متفاوت به شفاخانه ولایتی بدخشان مراجعه کنند. اما چرا؟
همزمان که زن و مردان یک جا و یک داله زن یک اوپیدی اختلاط زن و مرد باوجود نه و اون خطیر از طرف ریاست امداد مارس ایدر نشه که نمید جیدا شد و اون خطیر اختلاط کردن.
بیشتر تا لحظات دیگر.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
لندن به روز دوشنبه تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع کرد. این تحریم‌ها چند تن از نظامیان ارشد و نهادهای مرتبط با اردو و سپاه پاسداران را شامل می‌شود. پیش از این آمریکا هم چنین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده بود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
بریتانیا در واکنش به حملات راکتی اخیر تهران علیه اسرائیل روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را بر چندین نفر از نظامیان ارشد و نهادهای نظامی ایران اعمال کرد. این دومین حمله مستقیم ایران به اسرائیل بود. ایران در ماه حمل گذشته نیز در پاسخ به حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق دست به چنین یک حمله زده بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا در اعلامیه خود گفت که ایران هشدارهای مکرر مبنی بر اینکه اقدامات خطرناک این کشور و نیروهای نیابتیش با درگیری در شرق میانه دامن میزند را نادیده گرفته است. بر اساس این تحریم‌ها عبدالرحیم موسوی قماندان عمومی اردوی جمهوری اسلامی و حمید واحدی قماندان نیروهای هوایی اردو از جمله افرادی هستند که اجازه ورود به خاک بریتانیا را نخواهند داشت و تمامی اموال آنها در این کشور مسدود شده است. اعلامیه آقای لامی که در پی نشست با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشر شد تأکید می‌کند که تحریم‌ها یک راه از پاسخگویی به ایران و افشای کسانی است که پشت این حملات قرار دارند. این دیپلمات ارشد بریتانیا با اشاره به اینکه لندن در کنار متحدان و شرکای خود قرار دارد تأکید کرده است که کشورش به اقدامات لازم برای مقابله با آنچه که تهدیدات غیر قابل قبول ایران خواند و فشار برای کاهش تنش در سراسر منطقه ادامه می دهد. در فهرست تحریم‌های بریتانیا محمد کاظمی رئیس استخبارات سپاه پاسداران نیز دیده می شود. اموال و دارایی‌های دو شرکت از جمله آژانس فضایی ایران که از تکنولوژی آنها در راکت‌های کروز و بالستیک استفاده می‌شود نیز مسدود شدند. هفته گذشته حکومت آمریکا محدودیت‌هایی را بر ده‌ها شرکت در بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران اعمال کرد تا منابع مالی این کشور را در آنچه فعالیت بی‌ثبات کننده خوانده است قطع کند. از سوی دیگر سلیم سرخ لبنان میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال لبنان حداقل 21 نفر کشته شدند. این حمله به ساختمان در روستای ایتو در شمال لبنان و در مناطق با اکثریت مسیحی نشین انجام شده است، محلی که فاصله زیاد از پایگاه اصلی گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب و شرق این کشور دارد. اما گزارش رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که یک قماندان ارشد گروه حزب الله در این حمله هدف قرار گرفته بود. اردوی اسرائیل به شکل رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است.
بیشتر از خبر.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نفوذ افرادگرایی دینی از افغانستان به تاجیکستان چقدر واقعی به نظر می رسد؟ بحث جالب داریم در این مورد در وبسایت رادیو آزادی قابل تماشاست. حدود یک هفته پیش اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بدخشان طرح را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مردان و زنان بیمار باید در زمانهای متفاوت به شفاخانه ولایتی مراجعه کنند. به گفته مسئولان این طرح به هدف جلوگیری از اختلاط افراد نامحرم و کاهش گفتگوهای غیر ضروری میان مردان و زنان در مکانهای عمومی اجرا شده. با این حال برخی از باشندگان بدخشان از تأثیرات منفی این تصمیم بر دسترسی به خدمات صحی قصه می کنند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان تصمیم گرفتند که بیماران مرد و زن را بر اساس زمان و ساعات مختلف به شفاخانه مرکزی این ولایت راه دهند. شفیق الله همدرد رئیس شفاخانه مرکزی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که این تصمیم تحت فشار و تاکید مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت از یک هفته به این طرف اتخاذ شده است. با گفته آقای همدرد طبق این طرح زنان می توانند در ساعات مشخصی قبل از ظهر و بعد از ظهر به شفاخانه مراجعه کنند، در حالی که مردان فقط در ساعات دیگری امکان دریافت خدمات را دارند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
چون از آدرس یعنی امر بالمعروف یا گرک مزر فشار بودن که موقعیت زن و مرد را جدا کردیم که در وقتی که در تو وقت یک همزمان که زن و مرد هم یک جا و یک داله زن یک اوپیدی اختلاط زن و مرد باوجود نه و اون خاطر از طرف ریاست امداد مارس ایدر نشه که نمی جدا شد و اون خاطر اطلاع کردن.
این تصمیم تازه بر زندگی مردمی عادی تأثیر منفی گذاشته است. گلنار 32 ساله ساکن ناحیه چهارم فیض آباد مرکز بدخشان که چند روز قبل خواهر بیمار خود را به شفاخانه برده بود از مشکلاتی که با آن مواجه شد میگوید.
این همین امروز خانم قطعی خوارکه که ما آمدم 4-5 ساعت در همینجا منتظر شیشتم، آخیرم میگن که برامین آلی شام شده باز فردا بیاین، اگر سمم که بیایم این همین حالت است چون بخاطر نفر زیاد است وقت کم است، در این 3 ساعت تمام مریضان را نمیتونن که چک کنن دیگه، ما در شفاخانه شخصی رفتن نمیتونیم، تواناییش نداریم.
نبی الله یکی دیگری از ساکنان فیض آباد مرکز بدخشان که خود نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته از افزایش مشکلات بیماران سخن میگوید.
مریض سگ باید بروی هم اگه باد باشد چی مرد یا زن، شفاخانه که مردم از مسیش نمی رود، کسی که شفاخانه می رود به خاطر مریضی و مشکلات و درد رنجش می رود، نه شفاخانه جای نیست که مردم در سایل چکر یک پا برود که مردم در بیرون درد می بود، باران سگ، برف سگ، خنکی سگ، مشکلات سگ، این همی تمامش دامنگیری مردم مظلوم و بدبخت سگ.
نظیف الله نظری فعال مدنی در بدخشان با ابراز نگرانی از تاثیرات منفی این تصمیم بر خدمات صحی از مقامات طالبان می خواهد در این تصمیم خود بازنگری کنند.
نگاه کردن جان و حفاظت کردن جان خو فرض است، ایاله ترک فرض میکنه و مقرره و استبداد خودش بالای مردم فیض آباد تطبیق میکنه. واقعا برای ما مردم فیض آباد بخصوص مردم بدخشان همه مردمایی که مریض هستند و مریضدار هستند یک چالش و یک مشکل کلان است. امید دارم که تجدید نظر بکنن.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان تغییرات زیادی در بخش‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و صحی اعمال شده است. طالبان همواره تاکید کرده‌اند که هدف این تغییرات ایجاد جامعه‌ای به گفته آنان مطابق با ارزش‌های اسلامی است. اما بسیاری از عالمان دینی در افغانستان و بیرون از افغانستان از این اقدامات سختگیرانه طالبان انتقاد کرده‌اند. ناظران می‌گویند که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی بسیاری از مردم به خدمات صحی رایگان و در دسترس وابسته اند و اعمال این محدودیت های طالبان دسترسی مردم محلی به درمان را دشوارتر کرده است.
حالا هم در مورد زنان روستایی در ولایت جوزجان، پیشه زراعت داشتند اما حالا به حرفه پشمریسی رو آوردند. چرا؟ در این گزارش بشنوید.
ممنوعیت های سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان زنان زراعت پیشه را در شرایط اسفناک قرار داده است. پیش از این نیز وضع زنان روستایی توصیف چندان بهتری نداشت و در 20 سال گذشته جمهوری مخلوع در راستای بلند بردن ظرفیت زنان زراعت پیشه و بهتر ساختن شرایط زندگی برای آنها ناکام مانده است. اما حداقل زنان در سازماندهی اتحادیه های کوچک نقش مهمی داشتند و از مقدار ناچیز کمک ها مستفید می شدند. با آمدن طالبان برخی زنان زراعت پیشه در شهرها و روستاها بیشتر از پیش به حاشیه رانده شدند. آنها اکنون که از روز زنان روستانشین در جهان تجلیل به عمل می آید با چالش ها و محدودیت های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از این میان حدود 70 زن میان سال و کهن سال پیشه زراعت را کنار گذاشته و در گوشه از شهر شبرغان به حرفه پشمریسی رو آوردند. این شمار زنان که در یک دستگاه پشمریسی دور هم نشستند کارهای شاقه انجام می دهند. از وضعیت زندگی خود شکایت دارند. حلیمه 47 ساله باشنده روستای خواجه برهان شهر شبرغان یکی از آنهاست که میگوید
خوراک ضرورت داریم، این روغن باشه، برنج باشه، کلگی ما اینا میزن بیچاره بیوه و بیچاره غریب ما خود ما مینمید شوی ندارم که یک پیدا کده بیایا اینا، ولی که ما خود پیدا میکنیم دیگه کار که نیست، اینا کلگی ما اینا رقم است، هفتاد زن است دیگه.
در جوزجان ده ها کارگاه پشمریسی فعالیت دارد و اغلب کارگران این کارگاه ها زنان هستند. شفیقه یکی دیگر از این زنان است که 40 سال دارد و نزدیک به 2 سال عمرش را در کارگاه پشمریسی سپری می کند. او نیز می گوید
بیبا بیچاره زنا کلگ ما یک داشتیم کسا می کنیم اینا می کار خدا می کنیم یکی پشم هم می رشیم تا 12 بجه می شینیم اینجا.
فاطمه یک خانم دیگر در گوشه کارگاه پشمریسی نشسته و سرگرم کار است. او بیشتر روزها نان خشک و چای تلخ را با عنوان غذای چاشت نوشیجان می کند. درآمد روزانه خانم فاطمه 40 افغانی است. او نگران مبتلا شدن به بیماری تنفسی است.
آنه نو از دولت می خواهیم که این پیسه که چیزی رست داره می شه و شتیپای ما خورد است. خودم سرپناه خانه هستم. از دولت می خواهیم که همی خورکه چیز این امینا را برما کمک کنه، بسیار خوش هستیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از دهاقین در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت میکنند. به گفته آنها این مشکل تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان گذاشته. همکارم گزارش میدهد.
سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقان میگیریم.
جمعه خان یک دهقان محلی در ولایت تخار پیش از بازگشت طالبان به قدرت از فروش محصولات مزرعه کوچک خود شامل گندم، جواری، پیاز و کچالو تا حدودی رضایت داشت. اما امسال او با نگرانی از کاهش تقاضا و نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتش شکایت دارد. این کشاورز کهنکار تخاری میگوید که کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در دوره حکومت طالبان فروش محصولات آنان را دشوارتر کرده است. جمعه خان 62 ساله باشنده ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار با 4 فرزندش چرخ روزگار خانواده 8 نفره ایشان را به سختی میچرخانند.
خبر ما مردم در بازار میبرند با نرخ پایین سودا میشه، با نرخ بلند سودا نمیشه، کوت قیمت است، غله ما مردم میشه پایین است، ارزان است، کسی در بازار بین نمیکنه، کوت قیمت میگیریم. در شالی میتیم، در گندم میتیم، گندم از سری 70 روپیه سودا میکنیم، شالی به سری 90 روپیه سودا میکنیم. مردی کاری را که میگیریم قیمت است، فلبای زمین که ترکتور میکنه قیمت است، سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقانی میگیریم.
او اضافه میکند که قیمت هر سری گندم در بازارهای ولایت های شمال شرقی افغانستان 70 و بهای هر سر شالی 90 افغانی است، در حالی که به گفته او قیمت این محصولات در حکومت گذشته 1.5 برابر بیشتر بود. ذبیح الله دهقان دیگری در ولسوالی خواجه غار تخار که از چندین سال به این سو مانند جمعه خان مصروف کشاورزی است، از مشکل مشابه شکایت میکند. ذبیح الله در این زمینه به رادیو آزادی میگوید
کشاورزی ما نسبت به هر سال حاصلات ما را به پایین از بازار میبریم، خرید فروشش ارزان است، تجارا و قیمت ارزان میخرند میبرند با آخر سال و قیمت کلان به سر خود ما میفروشند. در آخر سال ما قرضدار هستیم، از تجارا خواهشمندیم که حاصلات ما را به قیمت بالا بخرند، قرضداری و خلاص شویم، اقتصاد ما بالا برود.
او به شدت نگران وضعیت مالی خود و خانواده اش است و از تجاران میخواهد تا محصولات آنان را به قیمت منصفانه خریداری کنند. با وجود تماس های پیوسته، مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در دسترس نبود. بکتاش جیهون آگاه اقتصادی تاکید میکند که دهاقین برای بهبود وضعیت خود به حمایت های بیشتری از سوی حکومت طالبان نیاز دارند. او میگوید
دهقین در دو فصل زحمت های زیاد میکشن به خاطر پس آوردن ولجات. زمانی که به بازار ارزان میکنن به قیمت بسیار ارزان به فروش میرسن. نبود مارکت مشخص، اینا نمیتونن پولی که اینا بخواین به دست بیارن. همچنان قیمت خود کیمیایی خیلی زیاد است، قیمت کارگر هم زیاد است، اینا نمیتونن که پولی که نیاز دارن به دست بیارن.
جیهون معتقد است که نبود بازار مناسب برای فروش حاصلات دهقانان در تخار نه تنها بر زندگی آنان تاثیر میگذارد، بلکه به کاهش تولید زراعتی در این ولایت منجر میشود و برای بود این شرایط نیاز به همکاری میان حکومت، تاجران و دهقان وجود دارد تا با ایجاد بازارهای مناسب رونق بیشتری به کشاورزی در تخار داده شود و دهقان توانایی اقتصادی خود را بهبود بخشند.
رادیو آزادی.